بسن بگم بچه هم
نم دستم خالی
دستم خیلی خالی دست خالی چی کار میتونم
و ما شاید یه پایین آقا بسیدی کنون
دیم
شاید هم
برای دونه بلا نکنم
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. عصری دلانگیز
های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
میز موسیقی
ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند
میز سینما
مرحبا استاد دکاش بارک الله زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند از بند تن رها چرا صد به محبس تو تیک پرواز کن مرخصی بود
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین ما رو تشنه کردی و آب انبار رو سپردی دستی عزیز
میز شعر و ادبیات
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم
کافه رادیو
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است
کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان
خب اومدم بر سر میز ترانه کافه رادیو و به مناسبت ربیع الاول یه ترانه میخوام براتون پخش کنم این ترانه به انتخاب سیروس رجبیه گوش کنین و متوجه بشین که سیروس چه سلیقه زیبایی داره بشنویم با هم
عاشقانه توی صدای هر ترانه توی که بهترین بهانه توی برای حال خوبم تو با منی که خسته نشم که بی هوا نفس بکشم توی توی تو حال خوشم توی خیال خوبم کاش که بارون بزنه که ساز محبوب منه صدای سیغیش که با تارو میشه این دل پریشون دل پریشون دل پریشون اگه تو رو همیشه یادمه اگه گذشتم از همه، صدای تو صدای قلبم دلیلش عشقه. اگه بی تو بودم و گم شدم، اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رسیدم از خودم دلیلش عشقه. کاش کی بارو بزنه که ساز محبوب منه صدای بارو. تو توی موسیقی عشق که با تو رو میشه این دل پریشون، دل پریشون، دل پریشون.
خب اومدم بر سر میز مشاهیر کافه رادیو و میخواییم تا لحظاتی دیگه توسط خانم لیا حسن علیزاده بخشی رو در مورد زنده‌یاد دکتر اسماعیل حاکمی والا بشنویم، از اساتید زبان و ادبیات فارسی و از چهره های ماندگار ایران زمین. زنده‌یاد دکتر اسماعیل حاکمی والا بدون تردید یکی از برجستگان و از ماندگارترین چهره های دانشگاهی در رشته زبان و ادبیات فارسی بودند. مدت خیلی زیادی 45 سال حضور پررنگ ایشون از تحصیل و تدریس و تحقیق گرفته تا مسئولیت های علمی و اجرایی و مطبوعاتی متعددشون در دانشگاه های مختلف از ایشون چهره قابل اعتنا ساخته. بشنویم در مورد زنده‌یاد دکتر اسماعیل حاکمی والا بر سر میز مشاهیر کافه رادیو.
نام آشنا. بهاره حاصلیان هستم. کلمه استاد اولین چیزی که به یاد من میاره صاحب اندیشه بودنه، بعدش تحقیق و پژوهش و یا اینکه همیشه به دنبال کمال و تعالی بودن.
من علی وسکتی هستم. کلمه استاد من رو یاد استاد فرشچیان یا استاد عزت الله انتظامی میندازه، به خاطر اینکه اینا واقعا توی کار خودشون استاد بودن و آثار ارزشمندی از خودشون به جای گذاشتن.
من در شغل خودم که معلمی هست استادم.
نه، من خودم که توی کار خاصی استاد نیستم.
شیمی کاربردی خوندم. از استادان دانشگاه اونهایی در خاطرم موندن که به نوعی هدایتگر زندگیم شدند و یا به من روحیه امید و نشاط دادن.
رشته تحصیلی من ارشد مدیریت اجرایی بوده. از اساتید دانشگاه هم آقای ارشادی فر به خاطرم موندن، به خاطر اینکه استاد با سوادی بودن و مطالعهشون توی زمینه‌های مختلف گسترده بوده. همیشه هم ما رو تشویق می‌کردن که مطالعه داشته باشیم.
یادم استادی داشتم به نام دکتر طاهری که حرفای ایشون برای من نقطه عطفی شد و مسیر زندگیم رو کلن تغییر داد. از این جهت استاد طاهری چهره ماندگار زندگی من هستن.
من خودم چون علاقه خیلی زیادی به کار دوبله دارم، چهره ماندگار زندگیم رو استاد منوچهر اسماعیلی انتخاب میکنم، چون واقعا توی کارشون بی نظیر بودن. ایشون کسی بودن که توی یه فیلم میتونستن جای چند تا شخصیت صحبت بکنن. نه راستشو بخواید ایشون رو نمیشناسم.
سال 1315 در آبادان متولد شد.
در سال 1334 وارد دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران میشه و لیسانسش رو در رشته زبان و ادبیات فارسی دریافت میکنه.
در سال 35 طبع شاعرانش رو در کتاب شعری به اسم شکوفه به رخ کشید.
در سال 43 بعد از دریافت دانشنامه دکتراش از دانشگاه تهران، حدوداً 4 سال یعنی از سال 43 تا 47 در وزارت آموزش و پرورش فعالیت میکرد.
سال 47 مجدد به دانشگاه تهران برمیگرده و این بار نه به عنوان دانشجو بلکه به عنوان استادیار.
5 سال بعد یعنی سال 52 دانشیار بودن و از سال 62 به عنوان استاد در دانشگاه تهران فعالیت میکردن
و نهایتاً سال 69 استاد ممتاز دانشگاه تهران انتخاب میشه.
تنها فعالیتش در دانشگاه و جامعه ادبی ایران تدریس نبوده، بلکه معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و سرپرست کمیته تخصصی زبان و ادبیات فارسی رو هم عهده‌دار بوده.
البته ناگفته نمونه که سردبیری مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، عضویت شورای گسترش زبان فارسی و عضویت قطب عرفان دانشگاه تهران رو هم در کارنامه کاریش دارن.
ایشون حتی پارو فراتر از مرزهای ایران گذاشتن و در دانشگاه استانبول ترکیه هم تدریس کردن. سمت سوی علاقه استاد به ادبیات کلاسیک بود و شیفته خوندن و آموختن ادبیات کلاسیک بود.
آثار زیادی دارن که میشه به متون تاریخی، سما در تصوف، طیران آدمیت، تصحیح رسالت الانوار و برگزیده اشعار رودکی و منوچهری اشاره کرد.
در سال 84 به عنوان چهره ماندگار در ادبیات فارسی معرفی شدند.
مدرس و پژوهشگر ایرانی
استاد اسماعیل حاکمی والا.
همه با هم هر روز در کافه رادیو رادیو جوان
اومدم بر سر میز ادبیات کافه رادیو و اگه یادتون باشه از ابتدای هفته دفاع مقدس امسال رفتم سراغ برخی از کتاب‌هایی که در مورد ادبیات پایداری و ادبیات دوران 8 سال دفاع مقدس بود. اگه فرصت بشه دو تا کتاب رو امروز برای شما معرفی می‌کنم. اولین کتابی که الان روبروی من هست کتاب حماسه‌های ماندگار پایگاه رسمی هوانیروز هست. این کتاب به قلم سرهنگ دکتر خلبان بهرام مرادی، گوشه از دلاوری های سربازان وطن در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور عزیزمون ایران در دوران 8 سال دفاع مقدس رو بازگو میکنه. فصل اول کتاب تاریخچه پایگاه هوانیروز کرمانشاه رو روایت میکنه. فصل دوم به کارنامه پر افتخار عملیاتی این پایگاه میپردازه و فصل سوم خب رشادت‌ها و ایثارگری‌های پرسنل این پایگاه رو بهش اشاره میکنه و بسیار بسیار زیباست و علاقمندان به ادبیات پایداری و دفاع مقدس قطعا از خوندن این اثر لذت میبرند. یه بخشی از این کتاب رو تا لحظاتی دیگه برای شما من میخونم. 8 سال دپو مقدس و پرواز بی‌وقفه بالگردهای هوانی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اتفاقی نیست که بشه به راحتی اون رو از یاد برد. شجاعت واژه‌ای که استقلال یک مملکت همیشه مرهون اونه و مردان شجاعی که بالگردهای آهنین باد رو در بین آتش و دود به پرواز در میارن مصداق بارز اونه. انگار همین دیروز بود که خلبانهای هوانی روز با شجاعت و از جان گذشتگی به مصاف ماشین جنگی دشمن رفتن و از بین آسمون آتش قهر خودشون رو بر سر اونها ریختن، طوری که صدای پرواز خواب رو از اونها رو بوده بود. روب و وحشتی که این خلبانها در دل دشمن ایجاد کردن سرنوشت جنگ رو به گونه ای رقم زد که باید تاریخ در دل خودش هزاران داستان از فداکاری که این مردان شجاع بنویسه. پرسنل هوانی روز در طول 8 سال دفاع مقدس در پشتیبانی از نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران و بسیج مردمی آنچنان رشادتی رو از خودشون نشون دادن که به جرأت میشه گفت بدون پشتیبانی این یگان انجام و ادامه هیچ عملیات رسمی و جنگی امکان پذیر نبود و خیلی سخت میشد. کوههای سر به فلک کشیده غرب و شمال غرب شاهدان همیشگی از جان گذشتگی تیز پروازان هوانی روزه که باید گفت که هوانی روز مدافع بیچون و چرای تمام نقاط درگیری در این 8 سال دفاع مقدس و پیش از اون بوده. خب بخشی از کتاب حماسه های ماندگار پایگاه یکم رسمی هوانی روز رو برای شما خوندم، اما کتاب بعدی که میخوام براتون معرفی کنم کتاب مربع‌های قرمز هستش. اما قبل از اون یه مقدمه‌ای به شما بگم که در ماجرای سیل سال 1398 گروه های مختلفی شروع به کمک رسانی و بازسازی مناطق سیل زده کردن. یکی از این گروه ها جمعیت امام رضایی ها به هدایت هاش حسین یکتا بود. هاش حسین یکتا یکی از رزمنده های دوران 8 سال دفاع مقدسه. خانم زینب عرفانیان در کتاب مربع‌های قرمز خاطرات 8 سال جنگ هاش حسین یکتا رو روایت کرده. این کتاب در شهریور 1399 منتشر شد. کتاب مربع‌های قرمز نوشته خانم زینب عرفانیان شامل خاطرات شفاهی هاش حسین یکتا از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدسه. کتابی درباره زندگی، کارها و فعالیت‌های حسین یکتا و خب حسین یکتا در سال 46 در شهر قم متولد شد، در جنگ ایران و عراق حضور داشت و یکی از چشمانشون رو هم در جریان جنگ از دست دادن. و حضورتون بگم که شهرت جناب حسین یکتا هم به خاطر برگزاری اردوهای راهیان نوری که برای بازدید دانشجویان و دانش آموزان از مناطق جنگی برنامه‌ریزی شد. در کتاب مربع‌های قرمز درباره فعالیت‌های حسین یکتا، خانواده و اعتقادات خانوادگی که ایشون رو به این مسیر کشوند مطالب زیبا و جالبی می‌خونیم و خدمت شما بگم که کتاب مربع‌های قرمز هم برای کسانی که دوست دارن با کارها و فعالیت‌های یکی از فعالین دوران دفاع مقدس آشنا بشن حتما و حتما خواندنیه. خیلی متشکرم که بر سر میز ادبیات دفاع مقدس در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان همراه من بودید.
فقط یک کافه، کافه رادیو.
اومدم بر سر میز گردشگری. خب یزد رو همه ما به بادگیرهای زیبا و سرو مانندش، شیراز رو به تخت جمشید و حافظیه و شاه چراغش میشناسیم، اصفهان رو به زنده رود کم آبش، به میدون نقش جهانش و به چهل ستون شگفت انگیز و بسیار بسیار زیباش، و تبریز رو هم به بازار رویاییش. اما خیلی از دیدنی های این شهرها واقعا پشت شهرت این جاذبه ها پنهان شدن. میدونید این جاذبه ها به نظر من گاهی اونقدر شگفت انگیزه که نه تنها با جاذبه مشهور دنیا قدرت برابری داره، بلکه میتونم بگم بسیاری از اونها کهن‌تر، عظیم‌تر و زیباتر هستن. گهگوداری سرکار خانم خانی ما رو آشنا میکنه با دیدنی ها و شهرها و روستاهای زیبای ایران زمین. سرکار خانم خانی، سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
به نام خدا. سلام بر شما آقای کنگرلو و دوستان خوب کافه رادیو، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. نسیم خانی هستم. امروز هم قراره به یکی از مکانهای دیدنی و زیبای کشورمون بریم. میخوایم بریم امروز به خوزستان، به سازه‌های آبی شوشتر، به یکی از باشکوه‌ترین بناهای جهان. خوزستان شهریه که همه ما با شنیدن نامش یاد آفتاب گرم و درختان سر به فلک کشیده نخل میافتیم. و همینطور که میدونیم استان خوزستان تمدن 9000 ساله داره و دارای طبیعتی منحصر به فرده که باعث شده که هر سال گردشگران داخلی و خارجی زیادی رو به خودش جلب کنه. فصل بهار و پاییز بهترین زمان سفر به خوزستانه، چرا که هواش خنک و مطبوعه و با خیال راحت میتونید از همه جاهای دیدنیش لذت ببرید. یکی از مکانهای دیدنی و خارق‌العاده استان خوزستان و البته مهمترینش سازه‌های آبی شوشتره که این مجموعه صنعتی و اقتصادی در بافت تاریخی شوشتر جای داره و به راحتی میتونید از اون دیدن کنید. خوبه که بدونید این سازه‌ها شاهکار مهندسی ایرانیان باستان هست و در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. این سازه‌ها مجموعه‌ای از پل‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های بزرگ هدایت آب و آسیاب هاست که کارشون مربوط به هم دیگه است. این نکته رو هم بگم که در دوره هخامنشیان و ساسانیان بهره برداری شد تا به کمک اون بتونن از آب استفاده کنن و باعث رونق صنعت و کشاورزی بشن و نقش مهمی در حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی داشتن. و به کمک این سازه ها آب رود کارون به تمام نقاط شهر و شهرهای دیگه به صورت یکسان و برابر می رسیده، به طوری که این شاهکار به غیر از کارهای صنعتی برای تامین آب آشامیدنی شهر هم به کار می رفته. علاوه بر اون زمین های کشاورزی سیراب می شدن و چرخ آسیاب ها برای تهیه گندم به کار می افتادند. متاسفانه امروزه تنها بخشی از این ساختار پیچیده باقی مونده، اما ریزش آب از پساب آسیاب‌ها آبشارهای مصنوعی زیبایی رو ایجاد کرده که به محوطه حوضچه مانند می‌ریزند و منظره‌ای حیرت انگیز رو شکل داده. امیدوارم که مکان گردشگری امروز هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا سفری دیگر به ایران سلامت باشید و خدا نگهدار.
شهری به رنگ آسمان، شهری نمونه در جان،
رسول من ای قهرمان، رسول من ای قهرمان،
رسول من ای قهرمان، پاینده باش و جاودان.
لحظه های پایانی کافه رادیو و یه نکته کوتاه بگم و بازون خداحافظی کنم. این ماجرا رو قبلا هم فکر کنم با یک مضمون دیگه به شما گفتم که خیلی اوقات من و شما میگیم که بعدن انجام میدم، بعدن واقعا وجود نداره، بعدن خب چای سرد میشه، بعدن آدم پیر میشه، بعدن زندگی اصلا تموم میشه و آدم حسرت اینو میخوره که کاری رو که دوست داشته و میتونست انجام بده انجام نداده. از همین امروز شروع کن و دنبال رویاهای زیبای زندگیت برو. روز شنبه رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
در این لحظه های ناب شبانه بیدار باشید، در کنار ما باشید تا به اتفاق شما بریم و نمایش رادیویی امشبمون رو بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پس از پیروزی، نویسنده علی خاکبازان. با بازی هنرمندان احمد لشینی، میر طاهر مظلومی، مهدی طهماسبی، مجتبی طباطبایی، علی اصغر دریایی. کارگردان مینو جبارزاده. افکتور نرگس موساپور. صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
در 31 شهریور 1359 صدام حسین با پشتیبانی آمریکا و متحدانش با حمله هوایی به چند فرودگاه ایران و تعرض زمینی به شهرهای غرب و جنوب غربی کشورمان، جنگ 8 ساله ای را علیه مردم ما آغاز کرد که هدف از آن نابودی جمهوری نوپای اسلامی ایران بود. این جنگ تنها 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حالی شروع شد که مردم ایران هنوز دوره نقاهت پس از انقلاب را می گذراندند و نیروهای مسلح نیز از آمادگی چندانی برای شرکت در نبردی بزرگ برخوردار نبودند.